بهره برداری از 12,000 طرح اقتصادی یا روستایی با حضور رئیس جمهور، 300,000 فرصت شغلی در مناطق روستایی در دستور کار دولت.
دستاوردهای مهم دومین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه خزر، از توسعه روابط ساحل نشینان خزر تا اجرایی شدن توافقهای اقتصادی.
امروز پایان مهلت ثبت شناسه دست کم 55 قلم لوازم یدکی خودرو، معاون وزیر سمت از فردا قطعات یدکی بدون شناسه قاچاق محسوب شد.
افزایش عمر لوله‌های انتقال انرژی دستاورد دیگر دانش بنیان‌های کشور، بومسازی پوشش‌های محافظتی با فناوری نانو
و بحران بی سابقه انرژی در اروپا، فرانسه برای کنترل مصرف انرژی تصمیم‌های تازه اتخاذ کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من گرجی به همراه همکارم خانم گنجی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
به مناسبت روز روستا در مراسمی با حضور رئیس جمهور 12,000 طرح اقتصادی روستایی در سراسر کشور به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این طرح‌ها 300,000 فرصت شغلی در مناطق روستایی ایجاد می شود. آقای رئیسی همچنین از نمایشگاه محصولات روستاهای مولد دانش بنیان بازدید کرد. رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح‌های روستایی وجود روستاهای دانش بنیان را برای اقتصاد کشور با ارزش دانست و گفت امروز باید همه مسئولان به روستاها توجه کنند، چرا که روستاها یک مجموعه تولیدی برای کشور هستند و نباید به روستاها کم توجهی یا بی توجهی شود.
معاون اول رئیس جمهور پس از شرکت در نشست مجمع اقتصادی خزر در مسکو و دیدار و گفتگو با نخست وزیران 4 کشور دیگر ساحلی به کشور بازگشت. آقای مخبر نتایج سفر را مثبت ارزیابی کرد و توافق درباره تقویت همکاری و همگرایی کشورهای ساحلی خزر را مهمترین دستاورد مجمع اقتصادی خزر برشمرد.
سفری که کمتر از 30 ساعت به درازا کشید، اما نتایج و دستاوردهای آن آینده همکاری‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر را برای سال‌های متمادی تضمین کرد. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور:
به نظرم میرسه که ما اون مانعی که در حقیقت بیشتر باعث میشد که ما کارمون پیش نره، مسائل بانکی، مسائل گمرکی، تعرفه ها، به اصطلاح بستر تضمین ها، ضمانت ها، ما با این کشورها چیزی که شاید یه بحث اساسی بود این بود که با این کشورها ما از طریق ارز ملی خودمون تبادل اقتصادی داشته باشیم.
دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی خزر همچنین برای وزرای اقتصاد، نفت، جهاد کشاورزی و معاونان وزارتخانه‌های امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت فرصتی برای رایزنی و مذاکرات دو و چند جانبه بود. همکاری در حوزه انرژی و سواپ نفت و گاز، جواد اوجی وزیر نفت:
بحث تهاتر فراورده و سواپ فراورده یکی از بحث‌های مهمی بود که ما با اغلب این کشورها داشتیم. خوشبختانه توافقات خوبی شد و همچنین بحث توسعه میادین نفت و گازی که خب مستظری ما نزدیک چند ماهی هست رونمایی کردیم از پروژه‌های در حقیقت توسعه میادین نفتی و گازیمون، بلخص میادین مشترک.
توافق در زمینه پولی، بانکی و گمرکی با روسیه و کشورهای ساحل خزر و نیز تأکید بر اتمام گذرگاه ریلی شمال جنوب رهاورد دیگر مجمع اقتصادی خزر بود. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
در 5 حوزه مشخصاً میتونیم جمع‌بندی ها رو ارائه کنیم. اول در حوزه تسریع در اجرایی شدن کریدور شمال به جنوب هست، دوم در محور افزایش سواپ نفت و گاز، سوم استفاده از مسیر سبز گمرکی، چهارم در حوزه تسویه با پولهای ملی و اتصال شبکه‌های بانکی با یکدیگر، و پنجم در حوزه ایجاد یک شورای همکاری‌های تجاری.
دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر در حالی به کار خودش پایان داد که دستاوردها و نتایج مشخصی در پی داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر کشور برای بازدید از مناطق زلزله زده به خوی رفته. آقای وحیدی در بدو ورود گفت در دو روز گذشته اقدامات خوبی برای خدمت رسانی به زلزله زدگان انجام شده که برای بهبود بیش از پیش این خدمت رسانی برنامه ریزی می شود. در زمین لرزه 5.14 ریشتر بامداد چهارشنبه در خوی بیش از 500 واحد مسکونی از 20-50% خسارت دیده و 112 واحد مسکونی نیز کاملا تخریب و غیر قابل سکونت شدند. همچنین 1127 نفر مصدوم شدند که از این تعداد 113 نفر بستری و مصدومان دیگر با انجام درمانهای سرپایی مرخص شدند. جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه 1500 چادر امدادی و بیش از 6000 بسته غذایی میان زلزله زدگان خوی توزیع شده اعلام کرده 45 گروه امدادی در حال کمک رسانی به مردم آسیب دیده این روستاها هستند. رئیس سازمان امداد و نجات هم گفته تا کنون 2009 دستگاه چادر امدادی میان زلزله زدگان شهرستان خوی توزیع شده است و از امروز اسکان موقت خانوارهای متاثر از این زمین لرزه تعیین تکلیف می شود.
پیکر بسیجی شهید پوریا احمدی در میدان آئینی امام حسین تهران تشییع شد. شهید پوریا احمدی بسیجی 44 ساله 30 شهریور در اغتشاشات خیابان پیروزی تهران با 9 ضربه چاقو مجروح شده بود که چهارشنبه 12 مهر در بیمارستان و بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید. از شهید احمدی دو دختر 9 و 16 ساله به یادگار مانده است.
برادر من همه از بچگی همه آرزوش این بودش که تو مملکتمون آرامش باشه، که همه بتونن در کمال آرامش بتونن زندگی کنن و آخر سر جونش هم در همین راه داد.
ما دشمنان اصلیمونو میشناسیم. شما نوچه ها و مزدورای اسرائیل از طرف اسرائیل و آمریکا و صهیونیست هیچ غلطی تو این کشور نمیتونید بکنید جز اینکه سطل آشغال آتیش بزنید.
ما امروز اومدیم به منافقا بگیم که شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. فتنه های گذشته هم بودن که ملت ایران پشت سر گذاشتن. شما کف رو آب هستید، هیچ کاری هم نمیتونید بکنید.
اومدید به خاطر امنیت این کشور شهید شده. کسی که به خاطر امنیت این کشور شهید شده حتما ما باید بیاییم در این مراسم ها شرکت کنیم.
همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، اجتماع مردمی بیعت با امام زمان با حضور اقشار مردم در سراسر کشورمان برگزار شد. گزارش‌های خبرنگاران ما حکایت از برگزاری این مراسم در میدان‌ها و خیابان‌های اصلی شهرهای مختلف کشورمان دارد.
بیعت ایران اسلامی با امام زمان علیه السلام از میدان شهدای مشهد تا میدان امام حسین اصفهان. و از رشت و تبریز و شیراز تا میدان امام حسین تهران. مردم در نقاط مختلف کشورمان همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت مهدی علیه السلام با امام زمان خود تجدید پیمان کردند.
عاشقانه میپرستمش و ازش میخوام این بصیرت رو از ما نگیره و ما رو در اون لحظه هایی که فتنه زیاد میشه تنها نذاره.
اومدیم اینجا عرض کنیم که یا صاحب الزمان، هم خودم هم بچم قربون قدم هات، زودتر بیا آقا جون.
هر کدام معنایی برای بیعت خود دارند.
اون کسی امام زمانی هستش تو جامعهش، تو کسب و کارش حلال و حرام رعایت بکنه.
شناخت امام زمان، راستگویی، عمل به دستورات اهل بیت
و حفظ این خاک و پرچم را سربازی در راه امام زمان خود می‌دانند.
در گل ده 80 یا محکم هستن، محکم تر از دهه‌های قبلی، نسل‌های قبلی، پای انقلاب و رهبر و نظامشون هستن.
خطیب نماز جمعه تهران گفت دنیای سلطه، ناسازگاری، توطئه، خیانت و جنایت علیه ایران را سرلوحه کار خود قرار داده است و حادثه اخیر حاکی از توطئه وسیع تدارک دیده شده از جانب آمریکا بود. حجت الاسلام صدیقی.
فتنه به دست رئیس جمهور آمریکا و استران استکبار شیطان بزرگ و صهیونیست‌ها و و بعضی از کشورهای وابسته که عمدتاً هم این گاو شیرده امریکا این عربستان سعودی است. بنابراین مسئله اصلی اینه که دشمن ما امریکاست، استکبار جهانی است، جهان سلطه است. و علت این کینه یکی این که اون عرضی که کردیم و آیهی که خوندیم، اینا ظلمتن با نور نمی سازن، شپره نمی تونه نور رو ببینه. ولی نکته دوم، اگر جمهوری ما جمهوری اسلامی هم نبود، اینا از ایران قوی حذر دارن، ایران مقتدر و مستقل و عزتمند برای اینها قابل تحمل نیست.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به دلایلی که ثابت می‌کند حوادث اخیر موضوعی داخلی نبوده و از خارج از کشور نشأت می‌گرفته است تأکید کرد مقامات آمریکایی به صراحت اعلام حمایت کردند و کمک همه جانبه‌ای صورت دادند و همچنین کشورهای اروپایی از جمله انگلیس با اینها هم صدا بودند. حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه نسل جوان ما همیشه در خط مقدم در همه عرصه‌ها حضور داشته گفت نسل جدید ما در عرصه‌های علمی و هسته‌ای خوش درخشیدند و دشمنان انقلاب به دنبال بدنامی آنها هستند.
فرمانده کل انتظامی کشور به مناسبت هفته فراجا با حضرات آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی، جعفر صبحانی، جبادی آملی و حسینی بوشهری در قم دیدار کرد. سردار اشتری در این دیدارها با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله فراجا در مأموریت‌های مختلف گفت پلیس روزانه 30,000 مأموریت انجام می‌دهد که نشان از گستردگی کار فراجا دارد. فرمانده کل انتظامی هوشمندسازی امکانات، تجهیزات و نیروهای پلیس را از اقدامات مهم فراجا در این یک سال عنوان کرد. آیت الله نوری همدانی در دیدار سردار اشتری با اشاره به نقش‌آفرینی ارزشمند نیروی انتظامی در اتفاقات اخیر گفت اغتشاشات اخیر آزمون بزرگی برای مردم و پلیس بود، چون مردم در روزهای حساس برای حمایت از این نظام سینه سپر می‌کنند و پلیس وظیفه دارد خادم مردم باشد. آیت الله مکارم شیرازی هم با قدردانی از خدمات پلیس گفت در وقایع روزهای گذشته کارهایی مثل تخریب اموال عمومی، تعرض به پلیس و اهانت به مقدسات باعث رسوایی اغتشاشگران شد. آیت الله جوادی آملی هم در دیدار با سردار اشتری گفت هر وقت مردم با انقلاب بودند عظمت و شکوهی مانند پیاده‌روی 40 رقم خورد. این مرجع تقلید همچنین بر لزوم مقابله با مفاسد اقتصادی برای جلوگیری از آسیب به نظام تأکید کرد. آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با قدردانی از اقدامات پلیس گفت نیروهای فراجا با اخلاص برای حفظ امنیت و آرامش مردم تلاش می کنند، زیرا تحمل و گوش دادن حرف حق مردم وظیفه همه مسئولان است. آیت الله صبحانی نیز در دیدار سردار اشتری مسئولیت بزرگ امنیت جامعه را بر دوش این نیروی خدوم دانست که باید مورد توجه مسئولان و مردم باشد.
امروز پایان مهلت ثبت شناسه لوازم یدکی خودرو. معاون صنایع عمومی وزارت سمت گفت مهلت قانونی ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای 55 قلم لوازم یدکی خودرو امروز به پایان میرسد. به گفته آقای برادران تولید و واردات لوازم یدکی خودرو در ماهای گذشته ملزم به دریافت شناسه کالا شده و عرضه کنندگان قطعات یدکی خودرو فقط تا پایان امروز فرصت دارند کالاهای بدون شناسه را تعیین تکلیف و برای آنها شناسه دریافت کنند. آقای برادران افسود بعد از پایان این مهلت قطعات بدون شناسه به عنوان کالای قاچاق محسوب و با فروشندگان این کالاها برخورد می شود.
فناوران یک مجموعه دانش بنیان پوشش‌های محافظتی بر پایه فناوری نانو را بومی سازی کردند. استفاده از این پوشش‌های نانویی علاوه بر افزایش عمر لوله‌های انتقال انرژی، بیش از 2,000,000 دلار صرفه‌جویی ارزی را برای کشور به همراه دارد.
پوشش‌های محافظتی نانویی دستاورد جدید دانش بنیانی‌ها. حامد فخاری زاده فناور.
فیوژن باندد اپوکسی یک گروه از خانواده های پوشش های محافظتی هستند که بر پایه رزین اپوکسی تولید میشن. عمده مصرف اینها بر روی لوله های فولادی دفنی هست.
محصول فناورانه در حوزه های مختلف کاربرد داره. حمید رضا پارسا فناور.
ذرات نانو ذرات در حین تولید به رنگ اضافه میشه و محصول خروجی شامل این نانو ذرات هستن که توی پوشش فاینال و نهایی اعمال میشه. محصولی که ما تولید میکنیم توسط لوله سازها استفاده میشه، یعنی کسانی که لوله های انتقال رو تولید میکنن برای پوشش دادن سطح لوله ها از محصولات ما استفاده میکنن.
استفاده از پوشش های محافظتی ضمن افزایش طول عمر لوله های نفت و گاز مزیت های دیگه ای هم داره. حامد فخاری زاده فناور.
محصولی که ما تولید کردیم با استفاده از فناوری نانو محافظت خوردگی این لوله ها رو افزایش داده و در آزمون هایی که شبیه سازی می کنند بهترین نتایج رو به دست آورده.
پوشش های محافظتی نانویی یک محصول تحریمی بوده که حالا در کشور بومی سازی شده. حامد فخاری زاده فناور.
نفت از گروه به جاست ما می خواستیم از بالای تنگه هرمز انتقال بدیم. من خاطرم هست شرکت های اروپایی آمریکایی چون میدونستن این پروژه استراتژیک حتی پیش فاکتور به شرکت های مصرف کننده نداده بودن.
حمید رضا پارسا فناور.
قبلا شرکت های اروپایی این رنگ رو تامین میکردن و این صنایع نفت و گاز ازش استفاده میکردن. الان به لطف پروردگار این محصول با بومی سازی شده شدنش توسط شرکت ما باعث شده که ما از خروج ارز جلوگیری بکنیم و یک محصول جدیدی رو داشته باشیم.
نانو از جمله فناوری‌های پیشرو در کشور ما محسوب میشه که کاربردهای فراوانی در حوزه‌های مختلف صنعتی داره.
با بهره‌گیری از فناوری نانو در این پودرهای رنگ از خروج بیش از 2 میلیون ارز از کشور جلوگیری شده. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت بیش از 117,000 واحد مسکن روستاییان در مناطق مختلف کشور آماده بهره برداری است. آقای مدنی در برنامه صف اول همچنین از اعطای تسهیلات تا سقف 200 میلیون تومان برای مقاوم سازی و نوسازی مسکن روستایی خبر داد.
سیمای کلی جامعه روستایی متشکل از 26% جمعیت کشور به عنوان یکی از بخش‌های مولد و اقتصادی در برنامه صف اول با حضور آقای مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بررسی شد.
تقریبا 27.5% تولید ناخالص کشور رو مجموعه روستا داره انجام میده، یعنی 27.5% که در حوزه تولید ناخالصه. البته در حوزه تولید 53%.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخصی میزان بهره‌مندی روستاها از زیرساخت‌های توسعه‌ای از آب و برق تا راه روستایی پیشرفت 90% داشته است.
در حوزه برق 95% روستاهامون کاملا بهره‌مندن. ما نزدیک 78% در حوزه راه روستایی. ببینید این آمار نسبت به آمارهای دنیا خیلی آمار خوبیه. در مجموع نزدیک 80% راه‌های روستاییمون هم الان آسفالت شده است. به همین شما به همین ترتیب برید در حوزه گاز ما نزدیک 90% در حوزه گازرسانی الان روستاهامون گاز دارن.
طرح‌های مقاوم سازی و نوسازی مسکن روستایی هم با تسهیلات ویژه در دستور کار دولت قرار دارد.
در حوزه مسکن ما الان تقریبا نزدیک 50% مسکن هامون در حوزه روستایی مقاوم سازی شد. امسال که حالا اتفاق افتاد وام‌های مسکن روستایی شد 200 میلیون تومان. حالا به 150 تا 200 میلیون تومان با یه نرخ سود مناسبی که پرداخت بشه با حضور آقای رئیس جمهور نزدیک 100 تقریبا فکر می‌کنم 70,000 تا، اگه من آمار دقیقش رو بخوام بگم در حوزه مسکن روستایی 117,594 تا رو ما فردا با حضور آقای رئیس جمهور بهره برداری میکنیم که در این یک سال گذشته اتفاق افتاد.
نرخ تورم بالا در روستاها، بیکاری و مهاجرت همچنان از چالش های جامعه روستایی به شمار میرود. انتظار میرود مصوبات اخیر کارگروه شورای عالی جهاد سازندگی با هدف تفکیک اعتبارات روستا و عشایر و گسیل 90,000 میلیارد تومان اعتبارات به روستاها به بهبود معیشت مردم و رونق تولید در روستاها بیانجامد. مشتبه روحی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیران امور خارجه ایران و فنلاند در گفتگوی تلفنی درباره مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی گفتگو کردند. آقای امیرعبداللهیان گفت با وجود کمک کشورهای غربی به اوکراین، ایران هیچ کمک تسلیحاتی به روسیه ارسال نکرده چون معتقد است این بحران از راه سیاسی حل می شود. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به حق قانونی اعتراض مسالمت آمیز در ایران گفت برخی اغتشاشگران با هدایت خارجی اموال عمومی را تخریب و به پلیس حمله کردند که این اقدامات در هیچ جای جهان پذیرفته نیست. او همچنین درباره محدود شدن اینترنت در کشور هم گفت در حوادث داخلی امریکا اینترنت قطع شد و حتی صفحات شخصی مجازی رئیس جمهور وقت امریکا بسته شد. آیا شورای وزیران اروپا در آن زمان ابراز نگرانی کرد؟ وزیر خارجه فنلاند نیز در این گفتگو پس از شنیدن آخرین وضع مذاکرات لغو تحریم ها ابراز امیدواری کرد توافق میان دو طرف به زودی ایجاد شود.
اروپا با بدترین بحران انرژی در بیش از 50 سال گذشته دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان مقامات فرانسوی از مردم می‌خواهند برای عبور از این بحران صرفه‌جویی کنند. حتی رسانه‌های فرانسوی از تصمیم دولت برای تشکیل پلیس دما خبر دادند.
Les Français appelés à réduire leur consommation d'énergie.
با اتمام فصل تابستان و رسیدن آرام آرام سرما به اروپا، دولت فرانسه نیز برنامه‌های آشکار و پنهان خود را برای مقابله با بحران انرژی یک به یک آزمایش و به مورد اجرا می‌گذارد. آنطور که کارشناسان و مقامات فرانسوی می‌گویند کشورهای اروپایی با بدترین بحران انرژی که از سال 1970 میلادی تا کنون سابقه نداشته دست و پنجه نرم خواهند کرد. در این میان جنگ اوکراین و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه مزید بر مشکلات داخلی شده است. این روزها در برنامه‌های شبکه‌های رادیو و تلویزیون فرانسه و همچنین مطبوعات این کشور دائما از صرفه‌جویی در انرژی صحبت می‌شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از شرکت‌ها و همه شهروندان خواسته تا وسایل گرمایشی و شوفاژ‌های محیط کاری و منازل خود را در فصول پاییز و زمستان حد اکثر در درجه 19 تنظیم نمایند.
هدف ما کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی 10% نسبت به روال عادی می باشد. این دستیافتنی است، چون همه ما نقش و مسئولیت مهمی را در این راستا بر عهده داریم.
در این گیرودار افشاگری نشریه سیاسی فکاهی کنوان شنه بر این پایه است که دولت فرانسه برای دستیابی به اهداف خود قرار است تا با تشکیل پلیس دما درجه حرارت ساختمان‌ها، شرکت‌ها و اماکن مسکونی را کنترل نماید. بر این اساس وزرای اقتصاد و صنعت فرانسه در آخرین نشست شورای دفاعی به منظور مقابله با بحران انرژی در زمستان تشکیل پلیس دما را پیشنهاد کردند. البته دولت فرانسه تشکیل چنین نیروی امنیتی و پلیسی را تکذیب کرده است. با افزایش انتقادات نسبت به حضور پلیس در اماکن عمومی و خصوصی مردم به منظور مقابله با مصرف بیش از حد برق و گاز، مجلسین فرانسه به ویژه مجلس سنا خواستار تحقیق درباره راه اندازی پلیس دما شدند. شاه سوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس سنای فرانسه.
روسیه به کشورهای غربی درباره درخواست از اوکراین برای حمله پیشگیرانه هشدار داد. سخنگوی کاخ کرملین گفت درخواست کشورهای غربی از اوکراین برای حمله پیشگیرانه به روسیه دعوت به جنگ جهانی سوم است. همزمان دمیتری مدودف، جانشین رئیس شورای امنیت روسیه گفت ارتش این کشور به تلاش برای آزادی مناطق جدیدی که تحت تسلط نئونازی هاست ادامه خواهد داد.
رئیس صندوق بین المللی پول گفت اقتصاد جهانی همچون کشتی طوفان زده است که رکود آن را تهدید می‌کند. کریستالینا جورجیوا تاکید کرد اغلای عالم باید این کشتی را آرام و در مسیر درست هدایتش کنند. او افزود کرونا، بحران اوکراین و پدیده‌های اقلیمی سه شوک مهمی بوده که در 3 سال اخیر به اقتصاد جهان وارد شده و یکی از نتایج آن افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است. رئیس صندوق بین المللی پول با اشاره به کاهش رشد اقتصادی جهان پیش بینی کرد تا 4 سال دیگر تولید ناخالص داخلی جهان 4 تریلیون دلار کاهش خواهد یافت.
سازمان هواشناسی با اشاره به جوی آرام در بیشتر مناطق برای نوار شمالی کشور بارندگی پیش بینی کرد. همزمان با بارش‌ها روند کاهشی دما نیز در نوار شمالی ادامه دارد. توضیحات آقای زرابی، کارشناس هواشناسی.
پیش بینی میکنیم برای امروز بارش ها عمدتا از آن شمال آذربایجان شرقی، استان اردبیل، استان های گیلان، مازندران و گلستان باشه فردا بارش‌ها قدری تضعیف میشه، اما همچنان تمرکز بارش‌ها بر روی استان‌های ساحلی خزر به ویژه استان گیلان خواهد بود، در حالی که در سایر نقاط کشورمون جو آرومی رو داریم. کمترین دما هم صبح امروز از قائن خراسان جنوبی گزارش شد، دمای 0 درجه. به نظر میاد همچنان روند کاهشی دما و یا ماندگاری هوای سرد رو برای امروز و فردا هم در نوار شمالی کشورمون پیش رو داشته باشیم.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه بازی هفته 8 لیگ برتر فوتبال ایران، امروز در دو بازی حساس تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان ساعت 17 در ورزشگاه آزادی و سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران ساعت 20 در نقش جهان اصفهان برابر هم به میدان میرن. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس:
بازی حساسی رو در پیش داریم مقابل سپاهان. سعی کردیم بعد از اتفاقاتی که حالا تو بازی قبل افتاد بیشتر از لحاظ روحی روانی و ریکاوری خودمون رو آماده کنیم برای مسابقه. یکی دو جلسه تمرین خوب تاکتیکی داشتیم و آنالیز خوبی از حریف داشتیم. انشالله بتونیم بازی خوبی رو ارائه بدیم. در صورت همه ما میدونیم این 3 امتیاز ارزشش خیلی زیاده. انشالله بتونیم بازی خوبی رو انجام بدیم.
خوزه مرایس سرمربی سپاهان:
بازی مهمیه برای لیگ و هواداران هر دو باشگاه. عملکردمون باید توی مسیری باشه که به خواسته هایی که میخوایم برسیم، و خب میتونم بگم که بازی ساده ای نیست، حریف قابل احترامی هستن، بازی جذابی خواهد شد. باید توجه کنیم، اهمیت بدیم به مهارت و کیفیت حریف، و خب باید ظرفیت های حریف رو بتونیم کنترل بکنیم.
در دیگر مسابقات امروز نیز ملوان انزلی با صنعت نفت آبادان ساعت 7:30 دقیقه در بندر انزلی، مس کرمان با هوادار تهران در کرمان و مس رفسنجان با تراکتور تبریز ساعت 18 در رفسنجان و نفت مسجد سلیمان با گلگهر سیرجان ساعت 19 در مسجد سلیمان دیدار می‌کنند. دیروز هم بازی تیم‌های نساجی مازندران و ذوبان اصفهان در قائمشهر و پیکان تهران با آلومینیوم عراق در ورزشگاه انقلاب کرج با تساوی 0-0 به پایان رسید. تیم ملی فوتسال کشورمان دیشب در مرحله نیمه نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا در کویت با نتیجه پرگل 5-0 تیم ملی تایلند را مغلوب و 14th بار به بازی پایانی صعود کرد. محمد حسین درخشانی و مسلم اولادقباد هر کدام 2 گل و حسین طیبی 1 گل برای تیم ایران به ثمر رساندند. ضمن اینکه در این رقابت‌ها اولادقباد 2nd بار به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در دیگر دیدار مرحله نیمه پایانی تیم ملی ژاپن 2-1 تیم ازبکستان را شکست داد. به این ترتیب تیم‌های ایران و ژاپن فردا برای به دست آوردن مقام قهرمانی ساعت 20:30 دقیقه برابر هم قرار می‌گیرند. و تیم فوتبال نوجوانان ایران در دومین بازی خود در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا امروز ساعت 17 از گروه 9 برابر تیم قرقیزستان میزبان به میدان می‌رود. شاگردان حسین عبدی که در نخستین مسابقه مقابل تیم لاوس با 3 گل به پیروزی رسیدند، پس فردا نیز با تیم هنگ کنگ ساعت 12:30 دقیقه بازی دارند. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزش.
شنوندگان ارجمند، سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگر.